بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. بحث سیره سیاسی سید الشهدا سلام الله علیه یکی از نقاط اوج فلسفه سیاسی اسلام در همه تاریخ اسلام تا امروز، اتفاقی که در این سطح و با این ابعاد و با این آثار نه پیش از حسین و نه پس از حسین اتفاق نیفتاده بود و نیفتاد. مسیر تاریخ اسلام رو تغییر داد، جلوی خطرناکترین انحراف در نه فقط سیاست اسلامی بلکه در اصل فرهنگ و ایمان اسلامی رو گرفت و یک درگیری ظاهراً کوچک نیمروز و شهادت چند ده نفر که نسبت به فجایع فیزیکی و حوادث بزرگ تاریخ از جمله جنگ‌ها و کشتارها خیلی اتفاق کوچک و معدودی بود، وسط یک بیابانی 70-80 نفر کشته شدن. خیلی راحت میتونست از یادها بره، خیلی راحت میتونست انواع تفسیرها بیاد و لاپوشانی کنه، خیلی راحت میتونست توجیه بشه، فراموش بشه. ولی حرکت بزرگ امام حسین علیه السلام این بود که توانست با شهادت چند ده نفر در یک نیم روز بزرگترین ترمز رو برای تاریخ انحراف بزنه و یک حرکت خطرناکی که تو سراشیبی لحظه به لحظه داشت سرعت بیشتر می گرفت و همراهان بیشتری پیدا می کرد، مثل یک گلوله کوچک برفی که به سرعت داشت ابعاد بزرگ و بهمنوار پیدا می کرد و کل اسلام رو زیر خودش می خواست و می تونست خفه کنه، با این حرکت نیمروز متوقف بلکه منهدم کرد. اگر کربلا نبود، اون بلایی که بر سر تعالیم انبیاء قبل و کتب آسمانی قبل، انجیل و تورات و اینها آمده بود، همه بر سر اسلام و بر سر قرآن می آمد. کار سید الشهدا سلام الله علیه هم بزرگترین مانع بر سر ظلم اسلامی بود، ظلم اسلامی، ظلمی که به نام اسلام توجیه بشه، هم مانع بزرگ بر سر راه تغییر اسلام بود، تغییر معنای اسلام و از جمله فلسفه سیاسی اسلام. نکته مرکزی که در این متن مبارزات سیاسی اهل بیت علیهم السلام و اینجا در مورد نقش ویژه امام حسین علیه السلام تذکر داده شده اینه که این حادثه، این زمینه، این شرایط نه قبل از امام حسین در اسلام از زمان پیامبر به بعد پیش آمده بود تا نیاز و ضرورت یک کار حسینی پیدا بشه و نه حتی پس از امام حسین دیگه این شرایط خاص پیش نیامد که اهل بیت علیهم السلام لازم بشه عیناً یک کار عاشورایی و کربلایی بکنن. بنابراین هم سابقه نداشت هم لاحقه پیدا نکرد. البته الهام بخش بزرگترین قیام ها شد تا قبل از امام حسین. شما مثلا در زمان معاویه خب قیام های مسلحانه به این شکل اصلا نداشتید. وقتی امام حسین علیه السلام این حرکت رو شروع کردن، جنبش های مسلحانه شروع شد. البته ائمه علیهم السلام هیچ کدوم در این موقعیت خاص با این وظیفه خاص دیگه برشون پیش نیامد، اما جنبش های نظامی و مسلحانه پی در پی فعال شدن بعد از کربلا و همه از امام حسین، از عاشورا شروع شد. برجسته تریناش که دیگه کسی نتونست سانسور کنه و انکار کنه، یکی ماجرای حره بود، ماجرای جناب زید نوه امام حسین و فرزند امام سجاد که رهبر شیعه زیدیه در یمن و اینا، ایشون رو امام میدانن و در ایران هم شیعیان زیدی حضور داشتن قبلا، از جمله در شمال ایران و در جنوب ایران، حتی در تبرستان که اولین حکومت شیعی در تاریخ شیعه به وجود آمده در عصر غیبت با این ابعاد، در طبرستان و گیلان بعضی خب اسناد هست که شیعیان زیدی بودن، بعد اثناعشری شدن. خود آل بوی یا آل بویه که یه اصطلاح میدونن فرق عرب و فارسی دیگه، مثلا سیبوی عربیشه، سیبویه فارسیشه، آل بویه فارسی، آل بوی عربیش. آل بویه یا آل بوی هم از شیعیان شمال ایران و همینطور اولین و بزرگترین حکومت شیعه در شمال آفریقا، مصر، همین قاهره، الازهر، اینا که شیعیان فاطمی بودن، شیعیان اسماعیلی به نام فاطمیون. انواع جریان‌های شیعه که همه‌شون سر امام حسین توافق داشتن، یعنی ما شیعیان انشعاباتشون از بعد از امام سجاد به خصوص شروع میشه، بعضی هم از بعد از امام حسین. تا امام حسین همه شیعیان بر سر علی و فاطمه و حسنین همه مشترک بودن. بعدن کم کم انشعابات و سه انشعاب بزرگ، یکی بعد از امام سجاد علیه السلام که شیعیان زیدی هستن، انشعاب دیگه بعد از امام صادق هست، انشعاب بزرگ که اسماعیلی ها پیدا میشن، و انشعاب های دیگه هم هست، ولی اینا انشعاب های بزرگ شیعی بود. ولی همه اینا از امام حسین و از عاشورا الهام گرفتن. یا حرکت توابین که عکس العمل و انتقام قضیه عاشوراست بعد از شهادت امام حسین، که توبه کردن شیعیانی که در منطقه بودن که چرا ما کوتاهی کردیم و به کربلا خودمون رو نرسوندیم، چرا در کربلا نتونستیم به امام حسین ملحق بشیم و اجابت نکردیم، بهانه آوردیم، جدی نگرفتیم و این گناه ما پاک نمی‌شود مگر با خون ما، برای انتقام حسین و شعار یا لسارات الحسین و انتقام از دشمنان امام حسین. همه از جاهای مختلف آمدن کوفه، با 5 نفر از بزرگان شیعه جلسات مخفی تشکیل دادن، با اونا بیعت کردن و جناب سلیمان سرد خزائی، سلیمان که خودش هم از شیعیان و رهبران بزرگ عراق بود که 2 تا اشتباه بزرگ کرد، یکی در زمان امام حسن، وقتی امام حسن قرارداد با معاویه رو امضا کردن ایشون اعتراض کرد، و اشتباه دومش هم البته او رو بعد دیگه کوتاه آمد، اشتباه دوم این بود که سر قضیه کربلا و امام حسین خودش رو به موقع نرسوند، تردید کرد، یعنی هم سر مذاکره و قطعنامه قرارداد امام حسن ایشون تردید کرد و اعتراض کرد، هم سر قیام امام حسین و کربلا ایشون کم آورد و کوتاهی کرد. ولی چون انسان صادقی بود، با حسن نیت بود، گفت این دوتا این خطاهای من رو، به خصوصی کاری که تو کربلا شد، باید جبران کنم و پس از امام حسین دیگه نباید زنده موند. حرکت توابین یک حرکت انتقامی و تا یک حد زیادی انتحاری استشهادی بود، یعنی پیروزیش خیلی ممکن نبود، ولی خب ایشون رهبر این جمع شد، حرکت مسلحانه شروع شد و در سال 65 هجری، یعنی 3-4 سال بعد از کربلا آمدند و سر مزار سید الشهدا با امام حسین بیعت کردند و قسم خوردند که در راه تو کشته میشیم و ما به شهدای کربلا باید ملحق شیم. ما با 4-5 سال تأخیر رسیدیم به شهدای کربلا و اونقدر اینا اروز گریه کردند، توابین، اینا صدای گریه و نعره اینا ساعتها و چند روز بلند بود، گریه بر امام حسین و گریه بر گناه تنها گذاشتن حسین. و بعد با مزار سید الشهدا وداع کردن و حرکت کردن به سمت شام که ما میریم تا اونایی که امام حسین رو کشتن انتقام بگیریم و میریم تا حکومت رو سرنگون کنیم یا شهید بشیم، و خب بین راه شهید شدن. خب تو خود کوفه قاتلین امام حسین بودن بعضیا، ولی اینا رفتن به سمت مرکز که بگن ما صرفاً به او اشخاصی که مباشرتاً امام حسین رو کشتن کاری نداریم، هدف اصل رژیمه، اون کسی که فرمان داد. و حالا یزید هم دیگه نبود، رفته بود، و باید بریم حکومت رو سرنگون کنیم. بعد از توابین قضیه مختار و قیام مسلحانه مختار، شهادت مختار، قیام ابراهیم پسر مالک اشتر که متحد شد با مختار، که اینا همه یکی یکی به شکل‌های مختلف خب در درگیری های مختلف به شهادت رسیدن و بعد از اون دیگه مقاومت در دو مرکز اصلی شیعه یعنی کوفه و مدینه به شدت سرکوب شد و پیروان اهل بیت رو به شدت تحت تعقیب و مراقبت و شکنجه و اعدام و تبعید گذاشتن و بعد از قضای کربلا یک دیکتاتوری و خفقانی که بی نظیر بود، یعنی بی سابقه تا اون موقعی همچی دیکتاتوری بی شکل نشد نبود و تا مدت ها بعدش هم بود. خیلی دوران عجیب، ارعاب بسیار وحشتناکی و سقوط جامعه هم به لحاظ فکری در حدی بود. اینا برای فهمی که امام حسین چرا قیام کردن خیلی لازمه. فقط حکومت فاسد و ظالم نشده بود، مردم، جامعه، افکار عمومی هم سقوط کرده بود و بی‌محتوا و فاسد شده بود. علماشون، روشنفکرانشون، سیاسیون، بزرگانشون، فرزندان نسل اول رهبران انقلاب، فرزندان خلفا، خیلی ها بودن، خب میدونستن مسائل رو، میتونستن مبارزه کنن و منتها دین در زمان معاویه چنان تحریف شد و پروژه ها و توطئه ها چنان پیچیده در اون 20 سال حکومت معاویه اجرا شده بود که دیگه مردم پوچ شده بودن، جامعه پوکیده بود، بلکه باید گفت پوکیده بود، از پوکیده بود که مورتره. مردم همه واداده بودن، بی طرف، بی تفاوت، بی حال، هر کسی دنبال منافع خودش، محجور شده بود ارزش ها. علما بودن، قراء بودن، حافظان قرآن بودن، محدثین بودن و در این حال هر کسی جداگانه هم جلسات مذهبی برای خودشون داشتن، متدینین در خلوت خودشون، اما جامعه و افکار عمومی به شدت دچار خلأ ایمان و اختلال عقیدتی شده بود. کم کم حکومت تو حکومت اینا حول و حوش امام حسین و بعد از سرکوب امام حسین در کربلا یه دوره خفقان شدیدی ایجاد میشه علیه انقلابیون و عدالت خواهان و مذهبی ها و یه فضای دیکتاتوری و خفقان بسیار شدید که کافی بود یک کسی یک گرایی بده که یه جوری به علی و حسن و حسین و اینا و به این خط عدالت خواهی اینا وصله، دمار از روزگارش در می آوردن، یعنی تا کل بستگان و فامیل و آشناها و رابطین و شرکاش رو همه رو نابود میکردن به شکل بسیار وحشیانه. از اون برم در جامعه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی آزادی در حد لاابالیگری. دقت کنید چه اتفاقی افتاده. به لحاظ علمی و فرهنگی میگفتن هر کی هر چی علیه اسلام میخواد بیاد بگه بیاد بگه، به اسم آزادی بیان، روشن فکر بجی، بیا این گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها هر کی هر چی میخواد بیاد بگه علیه قرآن، علیه اسلام. بعد چی میخواد جواب بده؟ اونایی که حکومتی هن، خب اینا طبیعتا میان حرفای اینا رو میزنن، هیچ کس مذهب اهل بیت و تفسیر درست دین رو نمیگه. خب اهل بیت و مکتب اهل بیت که مکتب پیغمبره، حتی جرأت ای که جلسه تفسیر قرآن بگذارن نداشتن، نه فرصت جلسه تفسیر قرآن نمیدادن که اهل بیت بگن آقا اصلا بگن ما اصلا سیاسی نیستیم، آقا میخوایم تفسیر قرآن بگیم، اینا اجازه نمیدادن. این طرف به اصطلاح سنگ ها رو بسته بودن و سگ ها رو رها کرده بودن، به دشمنان دین آزادی بیان میدادن، چون خودشون هم دینی نبودن، نون دینی میخوردن، معتقد نبودن به این حرفا، نمیذاشتن از دین دفاع درست فرهنگی اعتقادی بشه، نه به سیاست دین، نه اقتصاد دین، نه به فرهنگ، به هیچ چی دین کمترین تعلقی نبود، حتی دوست داشتن یه ارزش‌های دینی مسخره بشه، خودشون مسخره میکردن. خب شما دیدید همین مسیر جوری رفت که تو همین خلفای بنی امیه چند سال بعد از امام حسین علیه السلام خلیفه برگشته تو جلسه نشسته بحث میشه که چه اتفاقاتی خواهد افتاد، یکی میگه یک تفاعل به قرآن بزنید، این برمی داره قرآن رو باز میکنه، یه مرتبه این آیه میاد که سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون، این میبینه عصبانی میشه میگه این نگاه داره منو تهدید میکنه، خودش مرجع ضمیر خودش پیدا میکنه و عصبانیت قرآن رو خلیفه مسلمین پرت میکنه یا با لگد پرت میکنه. در این مورد دیگه داریم که بعد بند داره تیر میزنه به سمت قرآن، میگه چرندیات چیه؟ اینا شدن رهبران امت اسلام. یا فرض بفرمایید که اصل نبوت رو زیر سوال میبردن، بعدن امام حسین اینا رو افشا کرد دیگه وقتی آبروشون رفت دیگه رو کردن. تا وقتی امام حسین، تا قبل امام حسین، اینا خودشونو اینجوری بی آبرو نمی کردن. معاویه هیچ وقتی کارار نکرد. بعد که امام حسین به شهادت رسید و اینا دیگه بی آبرو شدن، بنی امیه و بقیه دیگه باطنشون رو کردن، با اصل نبوت مبارزه کردن. بعد افشا شدن دیگه گفتن، می آمدن می گفتن که می دونید از این زمان گفتن دیگه به ما نگید خلیفه رسول الله، بگین خلیفت الله، بگید خلیفت الله، خلیفه رسول الله نگید. چرا؟ پیغمبر کی بوده مگر؟ یک رابطی بوده. پیغمبر پستچی بوده. این وهابی الان همین حرفا رو میزنن که چی به پیغمبر احترام میذاری، میبوسی و تعظیم میکنه؟ کسی نیست. گفتن ایشون یه پستچی بوده، بنابراین رسول مهم نیست، خود الله هدفه. و حتی خالد ابن عبدالله از دست نشاندگان و ایدئولوگای خیلی کثیف بنی امیه بود که همش آیات رو تفسیر برای میکرد، توجیهات دینی برای کارهای ضد دینی درست میکرد. ای آمد گفت که نوشتن در موردش کان یفضل الخلافه علی النبوه، میگفت خلافت از نبوت بالاتره و خلیفه از پیغمبر بالاتره. چرا؟ میگفت شما وقتی که خانوادتو میگذاری، یک کسی رو جانشین میگذاری تو خانواده به جای خودت، او بیشتر اون مهمتره یا ای که یک کسی رو از راه دور یه نامهی بهش بدی نامه رو ببره، کدومشون مهمتره؟ شما از خانوادتو میذاری میسپوری به یک کسی، بعد میری تو یک جای راه شهر دور از اونجا نامه میده یک کسی بیاره، کدومی که از این دوتا پیش تو معتبرترن؟ اونی که خانوادتو بهش سپردی کلن، یا اینه که نامه بهش دادی ببره برسونه در خونه؟ خب معلومه دیگه اون مهمتره. بنابراین خلیفه، خلیفه خلفا از پیغمبر مهمترن. پیغمبر فقط پستچی بوده، ولی خلیفه کل امت نست خلیفه است. الان اینا مهمترن. ببینید چجوری توجیه میکردن که شأن پیغمبر بشه یه رابط معمولی و بعدم طبیعتا دیگه اهل بیتش کیه. خلیفه مهمه. سوال میکنه اه خلیفه تو کفی اهل که احب و الیک و آفر اندک ان رسولوک، کنومشون مهمتره. کم کم گفتن ما دیگه خلیفه رسول الله نیستیم، ما خلیفت اللهیم. رقباشون هم از بین بردن ظاهرا و بخششون به دست زبیری ها از بین رفتن، مثل مختار که قبل از اینکه عبدالملک مروان خلیفه بشه در دوره بعد یزید به دست مصعب بن زبیر کشته شد. ولی ادامه خط قیام های مسلحانه شیعی که بعد از کربلا شروع شده بود، این سلسله عبدالملک و حاکمیت بنی امیه پس از یزید، میخواستن تونتون قیچی کنن. گفتن خونریزی ادامه داره. تو کربلا 70-80 نفر زدیم، ولی خونریزی ادامه داره و قطع نشده. هر جریان رو میکشیم، سرکوب میکنیم، یه جریان دیگه از یه جای دیگه مسلحانه قیام میکنن و همه هم شعارا علوی و حسینی و انتقام کربلا. در واقع بعد از اینکه اینا همه رو کشتن، سرکوب کردن، اینا در دوره بعد از یزید هم این سرکوب‌های شدید ادامه پیدا کرد، یه مرتبه یک سکوت وحشتناکی گرفت همه جا رو، ناشی از ترس. و اینجا ارزش امام سجاد علیه السلام آشکار میشه که حالا بعد به امام سجاد میرسیم انشاءالله که چه نقش استثنایی حضرت سجاد ایفا کردن. سخت‌ترین شرایط بین همه اهل بیت رو امام سجاد داشت، چون بعد از کربلا ایشون، امام حسین کارش تو کربلا تمام شده دیگه، شهید شده رفته، امام سجاد کارش از کربلا شروع شده. یعنی خطرناکترین شروع، سخت‌ترین شروع، بدترین شروع، جوری که دورش میچرخیدن مثل سگ و گرگ، منتظر یک بهانه بوده که اگه مثلا ایشون جوگان ها چی چیکار کردی، نگاه کردی منظور چی بود، اینجوری بود. و امام سجاد علیه السلام بدون اینکه ذره ای ضعف نشون بدن، یک بهانه، کوچکترین بهانه هم دست اینا ندادن و در واقع پیکر خونین تشیع رو امام سجاد از کربلا بیرون آورد به کمک حضرت زینب سلام الله علیها، از کربلا آوردن بیرون و نگه داشتن و حفظش کردن که حالا بعد بهش میرسیم. ولی میخوام روشن بشه در زمان مقدمات این اتفاقات قبل از امام حسین بود. امام حسین به جنگ این وضعیت رفت، در هم شکست، رسواش کرد. بعد از ایشون سلسله قیام‌های مسلحانه شروع شد و در قرن 3 و 4 هجری رسید به جایی که نزدیک بین نیم تا 2/3 جهان اسلام دست حکومت‌های شیعی افتاد. حواستون باشه اینو. قرن 4 هجری که اوج تمدن اسلامی است، 4-5 تا حکومت بزرگ تشکیل شده، همه شیعه هن و همه حسین حسین میگن. آل بویه یا آل بویه که ایران و عراق و شرق جهان اسلام دستشه، بنی عباس در این دوران حدود 1 قرن ظاهرش اسمش بنی عباسه ولی قدرت دست آل بویه و شیعیانه. بنی عباس ظاهره ولی در واقع همه جا عزاداری امام حسین برای اولین بار علنی و رسمی را میفته. عراق و شام دست آل همدان و 3-4 تا جریان دیگه شیعه هستن. منطقه یمن دست شیعیانه. حجاز خود مکه و مدینه مدام دست انقلابیون شیعه میفته، باز خارج میشه، باز به دست به دست میشه، بینشون هست. فاطمیون مصر و شمال آفریقا دستشونه. این دوره تمدن اسلامی چند تیکه است، اما اولا بزرگترین تمدن جهانه، ثانیا نزدیک بیش از 2/3 قدرت در اختیار شیعه است. یعنی در دورانیه که کل جهان اسلام تقریبا میشه گفت تمدن و حکومت شیعی تشکیل شده. اهل سنتش هم محب اهل بیت. 3-4 تا نقطه است که در برابر اینا مقاومت میشه و این قضایا ادامه پیدا میکنه تا متاسفانه این حکومت های شیعی خودشون با هم دیگه ناسازگارن، یکی خودشون اتحاد ندارن و دوم مراقبت نمیکنن بعد از مدتی و ضعف داخلی، و بعدم از بیرون میان و حکومت های دیگه اینا رو از بین میبرن، فضا به شدت بسته میشه تا زمانی که باز مغولا میان که دیگه حالا این از بحث ما خارجه. یعنی میخوام بگم این دوران هیچ کس توجه نداره که آثار حرکت امام حسین علیه السلام چقدر عمق داشت در تاریخ پس از ایشون و کارهایی که در اون زمان شده. همون هر چند وقت یک قیام مسلحانه اتفاق میافتاد، رعب و اختناق رو میشکست، برای یک مدتی فضا رو باز میکرد، تا عرض کردم بالاخره زمان عبدالملک مروانه که دوباره حکومت مسلط میشه، تمام جنبش ها رو سرکوب میکنه، یه 20 سالی هم حکومت میکنن و بعد از اون کسان چند دوره کوتاهی که حکومت بنی امیه سرنگون میشه. یک شعار اصلی که بنی امیه رو سرنگون میکنه شعار یا لسارات الحسین و انتقام حسین که بنی عباس میان سر کار. بنی عباس با شعار حکومت اهل بیت و انتقام اهل بیت آمدن. بزرگترین نیروشون از همین خراسان ما رفت. خراسانی ها، ایرانی ها حکومت بنی امیه رو رفتن سرنگون کردن. شعارشون هم علی و آل علی بود، اهل بیت بود. منتها این انقلاب و قیام عظیم مصادره شد و به جای بنو علی آل علی بنی عباس سرکار آمدن و اونا هم بعد از یه مدتی اول حرفای شیعی زدن، بعد دیدن هرچی از تشیع بگن و اهل بیت بگن میریزه تو دامن اهل بیت. دیگه بعد که مستقر شدن، مسلط شدن، زمان امام صادق ملاحظه کردن، دیگه زمان موسی بن جعفر حاکمیت حسابشو جدا کرد و اعلام کردن نه، ما منظورمون از اهل بیت خودمون بود. و موسی بن جعفر بازداشت شد و زندان و سالهای سال در زندان و تبعید و تحت فشار و دوباره برگشتن به لحاظ چیز، مثلا ظاهرا فقه اهل سنت حاکم شد در زمان بنی عباس، گشتن رقیب برای اهل بیت پیدا کنن، مباحث فقهی کلامی اونا رو آوردن، دیگه ادعای شیعی دیگه کم کم گذاشتن کنار بنی عباس. ولی حتی بنی عباس هیچ کدومشون نتونستن علنا علیه امام حسین چیزی بگن جز در 2 تا مقطع کوتاه، مثل زمان متوکل و اینا. در 1-2 مقطع باز اونا هم انحرافات و صراحتشون تشدید شد، ولی اغلب اونا هم همش از مظلومیت امیرالمؤمنین و سید الشهدا و اینا حرف می‌زدن. حالا این فاصله هایی که این جو رعب و اختناق حاکم می‌شد، بعد با یک قیام مسلحانه علوی ها میشکست، تا همینطور شما مثلا ببینید زمان حضرت رضا علیه السلام اینقدر شیعه قوی میشه که بنی عباس حکومت مأمون مجبور میشه اعلام بکنه آقا اصلا حکومت مال اهل بیت، بفرمایید تقدیم به امام رضا. متأ چون بازی است و امام رضا میدونن اینا حکومت بده نیستن، میخوان از ما مشروعیت بگیرن، پاتک مهمی که حالا بعد به امام رضا اگر برسیم علیه السلام، که امام رضا علیه السلام از قدرت حکومت استفاده کرد ولی مشروعیتی به حکومت نداد، گرفت و نداد، و این کار عظیمی بود که حضرت رضا کردن، که این کار حضرت رضا هم بین همه اهل بیت نه سابقه داشت نه لاحقه، کار عظیم بود که ایشون کردن. حالا اجمالا این در جریان باشیم که بنی امیه در اثر اون چه در کربلا گذشت چند دهه بعد سقوط کرد، یعنی امام حسین حکومت بنی امیه رو سرنگون کرد. شاخه سفیانی که یزید و بعد یزید پسرش معاویه میاد که ظاهرا آدم بوده، معاویه ابن یزید پسر یزید معاویه است که یک چند ماهی بعد سرش میگه اصلا من نمیخوام حکومت رو، اصلا من دنبال این کارا نیستم، برخلاف باباش و بابا بزرگش میگه مثلا با استکاک پیدا میکنه که بعدم کشته میشه، که میگن ظاهرا داخل خود بنی امیه سرش زیر آب کردن. حالا یا عرضه حکومت نداشت یا اهلی کارا نبود یا به باباش و بابا بزرگش نرفته بود، هر چی که بود بین بچه های یزید ای یکی با اینکه حکومت دستش آمد ولی حاضر نشد به چشم محکم به هر قیمت و اون کشتارا اونا رو ادامه بده. این شاخه که سقوط میکنه، شاخه دیگری از اموی ها که مروانی ها هستن، حکومت میفته دست اونا، مروان عبدالملک مروان اینا، که اینا چند دهه بیشتر نمیمونن و با همین شعار انتقام اهل بیت و انتقام علی و حسین سرنگون میشن. ولی فضا برای که بدونیم چه فضایی بود، حالا این مثال رو عرض کردم، بقیه مثال ها انشاءالله تو فرصت دیگه‌ای بعد عرض میکنیم که استنادم بهش شده. یک سوال مهم که از هم قبل از انقلاب مطرح بود و باعث شد یک انشعابی هم بین به اصطلاح انقلابیون ایجاد شد، سر این که الان ما زمان عصر غیبت قیام مسلحان علیه شاه بکنیم یا نباید بکنیم تا قبل از امام زمان. خب طبیعتا بحث استناد به کربلای سید شهدا مطرح میشد، بعد بحثی پیدا شد و کتابی و خیلی ماجرا و جنجال کرد و که الان نمیخوام، همه میدونین دیگه، که آقا تا حالا می گفتیم که امام حسین علم به شهادت داشته و هدفش شهادت بوده و به مسئله حکومت و امکان تشکیل حکومت اسلامی نیندیشیده یا مسئله اصلش رو نبوده، ایشون رفته که شهید بشه و خون بریزه و پای حکومت بلغزه، هیچ راه دیگه ای نیست، و ایشون از اول 100% به هدف شهادت اصلا حرکت کرده، که جوابش همون حرفایی بود که دیگران میگفتن که آقا مگر حق داره کسی آگاهانه بره به سمت کشته شدن و مرگ؟ خودکشی، این عملیاتی که میدونی حتما شکست میخوری، عملیات انتحاری، مگه درسته؟ قرآن مخالف اینجور رفتاره، پس تقیه چیه؟ پس عقلانیت در مبارزه چیه؟ ضرر چیه؟ خطر چیه؟ بنابراین باید بگیم که امام حسین طبق این مبنا اصلا رفت برای خودکشی، گفت هیچ رای دیگه نیست، من میرم و فقط میرم که کشته بشم و باید کشته بشم تا اینا برن زیر سوال، اونایشون که سیاسی دارن میانشه، اونایم که غیر سیاسی هن، کشته بشم تا امت رو شفاعت کنم، همون حرفی که مسیحی ها راجع به حضرت عیسی میزنن. یه فکری دیگه که اینجا مطرح شد که آقا این حرف غلطه، باید بگیم امام حسین علیه السلام هدفش انقلاب و سرنگونی حکومت بود و رفت برای براندازی و تشکیل حکومت اسلامی. بعد در جواب این سوال که خود ایشون که از قبل از شهادت چند بار داره میگه ما کشته میشیم ما به نتیجه نمیرسیم، اینا چیه؟ بعد اصلا امام حسین آمدن به جایی که بگن علم امام حسین علارغمی که علم به شهادت داره ولی رفته، اما نه برای شهادت فقط، گفتن نه، کی گفته علم داشتن؟ علم امام معصوم به اتفاقات آینده یک علم مشروط و نسبی است، لزوماً لازم نیست امام حسین علم داشته باشه که شهید میشه. کم کم آمدن حرکت امام حسین رو به اصطلاح خودشون معقول و عقلایی بکنن که بگن هدفش کشته شدن نبوده، تغییر حکومت بوده، علم امام رو بردن زیر سوال. و یه روایات متعددی که ما داریم که اصلا پیغمبر اکرم از بدو تولد امام حسین خبر شهادت ایشونو داده، و امام حسین میدونستن شهید میشن. دعوا را افتاد، آقا اینا منکر علم امامتن، اینا خروج از فرهنگ تشیع و انحرافین، اینا هم به اونا که اینا دیدگاه های مسیحی و کلیسایی و یرفاست و کشته شدن رو مستقل از هر هدفی خودش رو هدف و مقدس میدونه و این اغلایی نیست. یک بحث خوبی که اینجا مطرح میشه که ایشون اینجا میگه من این بحث هم در اوج همون ماجراهای قبل از انقلاب همین قضیه بود که آقا هر دو نظر می تا یک حدی درسته و هر دو نظر از یک جا به بعد غلطه. این بحثی که توی متن میشه اینه که خداوند خطراتی که در آینده برای آخرین دین الهی ممکنه پیش بیاد پیش بینی کرده. این خطر یا خطر خارجی است یا خطر داخلی و درونی است. برای هر دوی اینا خداوند یک سلاحی در اختیار مسلمین گذاشت و او جهاد بود، منتها با دامنه وسیع جهاد. اون دو تا خطر عمده، یکی خطر از خارجه که دشمنان بیان حمله کنن، جنگ کنن، اشغال کنن، بکشن، به طور فیزیکی نابود کنن و بیان جلو. خب با اینا راه جهاد نظامی است. خطر دوم خطر داخلیه و اوی که کسی علناً علیه اسلام حرف نزنه اما برایند اتفاقاتی که داره میفته علیه اسلام و علیه مسلمین باشه. خطر فساد داخلی، اضمحلال داخلی، استحاله اسلام، تحریف دین و انحراف حکومت به اصطلاح دینی. با سلاح موجودیت یک نظام رو هدف قرار ندادن اما زیربنای عقاید و قوانین و فرهنگ و اصولش رو هدف بگیرن. اونجا با سلاح‌های آتشین بیرون میان که باید بری برای نبرد و شهادت. اما این دومی که خطرناکتره اینه که انحراف در فهم اسلام، در تفسیر اسلام پیش بیاد، آفت بزنه این درخت کلش بیمار بشه، ظاهرش هست باطنش نیست، اسلام هست و نیست، ظواهرش هست حقیقتش نیست. و این خطرش از اولی بیشتره چون اولی رو همه میفهمن، اینو نمیفهمه هیچ کس. کل مسلمین میرن نماز، حج، روزه میگیرن، نمیفهمن اسلام از بین رفته. امام سال 40 که قیام شروع کرد، 41 یا تو نسل یک صحبت 60 که داد میزد که رفت اسلام از دست، حوزه نجف، حوزه مشهد، حوزه قم، اسلام رفت. خب اکثر روحانیون اصلا همچی برداشتی نداشتن، میگفتن اسلام کجا رفته؟ مردم که میرن حرم امام رضا و هر شب مارمزون رادیو از اون پخش میکنه و کجا اسلام از دست رفت. این خطرش بیشتره چون متوجه هم نمیشن خیلی ها که رفت. همه نظام ها و جنبش های دوتا دشمن رو دارن. لذا قرآن هم وقتی که فرمان میده میفرماد به پیغمبر جاهد مبارزه کن، میفرماد جاهد الکفار والمنافقین. کفار دشمن بیرونی علنی، منافقین دشمنان پیچیده و چند لایه درون امت، حتی درون حکومت دینی. برای حفظ رژیم و حفظ اسلام و امت و حکومت دینی از این فساد درونی، مسئله اصلی کادرسازی و تربیت اخلاقی و تهذیب نفسه. آدم درست کنی، آدم درست تربیت کنی. انحرافی که در حکومت اسلامی پس از پیغمبر با زاویه کم و پس از امیرالمؤمنین و امام حسن با زاویه زیاد و پس از کربلا و سید الشهدا دیگه با زاویه علنی اختلاف 180 درجه پیش آمد، یک علت اصلیش این بود که افراد به قدر کافی تربیت نشده بودن، نبودن که اینا هم عناصر مؤثر قوی کارآمد باشن، هم با تقوا و دیندار که تا آخر تو مسیر بمونن. من نمیخوام اسم اشخاصی رو ببرم و مصداق بگم. شما ببینید تو همین 37 سال بعد از انقلاب گذشته، جمهوری اسلامی هر جا ضربه خورده، خیانت داخلی بوده، انحراف به سمت لیبرالیسم، انحراف به سمت آمریکا و غرب، انحراف به سمت دیگه، مسئله اختلاس، دزدی، همه جا در اثر چی بوده؟ وجود افرادی که بعضی خیلی هاشون سوابق انقلابی هم داشتن و دارن و متدین هم هستن مثلا، ولی به اندازه کافی تربیت نشدن و شرف نداره. یعنی طرف ممکنه زندان رفته قبل انقلاب، تو جبهه مجروح شده، بعد 20 سال دزدی هم میکنه. یعنی خط و مرز خیلی واضح نیست، هر کسی ممکنه هر کاری بکنه. ایه دعاهای امام سجاد رجوع کنین چقدر تعبت به اخلاق، آخرت، خدا، مرگ، پس از مرگ، بلکه او دوران اوج دیدن اتفاده ما بوده. حضرت سجاد میگه اصلا این تمام این مفاسدی که پیش آمد، کربلا و پس از کربلا و قبل از کربلا، همش به خاطر آدمایی بود که آلوده بودن یا آلوده شدن، یا از اول آلوده بودن یا بعد آلوده شدن. خطر دشمن داخلی اینه. طرف میاد سالها تو حکومت تو جمهوری اسلامی که بعد تا میرن کنار شروع میکنن فوش و بالا، انگار یک از مریخ آمدن. خب بابا هم شما ها همه تون چپ و راست، همش که حکومت از شما ها بوده توی 20 سال که هر کدوم حکومت میکنن، بعد میرن که شروع میکنن ایوان اپوزیسیون و مخالف و. خب جواب بدین چیکار کردین با این امکانات؟ میان سر کار، همه امکانات تو جمهوری اسلامی ملت تشنه تصمیم میگیرن، اقتصاد، بانک، سیاست داخلی، سیاست خارجی، هسته‌ای، فلان اینا، بعد باز یک جوری حرف میزنن با کرشمه و اینا، انگار همین الان از زندان‌های جمهوری اسلامی آمدن بیرون. خب این گرانی، اون مشکلات، اون چی و چی، اینا کیه مسئولش؟ هسته‌ای قولی داده، یه چیز دیگه ای شد، خلافش شد، کی با جواب بده؟ هیچ. همه هر کار میشه طلبکارن. اصلا مسئولین جمهوری اسلامی کلشون از دهه 60 تا الان رهبری گفت خدمات محفوظ، صدمات هم محفوظ. چرا همه طلبکارین؟ عوض که جواب پس بدی. خب کلی هر چی که شده خوب و بد کار شماهای دیگه، کار کیه؟ رأی ملت و کار شماها. خب جوابگو باید بشن همه دیگه. این که یک کسای 40 سال پیش انقلابی دو آتیشن، تو دهه 60، 30 سال پیش تو دهه 60 انقلابی دو آتیشن، بعد تو دهه 90 دعوت به سازش رو تسلیم میکنن، میگن خسته شدیم بسه، برای چیه؟ برای همین تربیت نشدگیه. خودم کم میارم، میگم ملت کم آوردن. قبل از اینکه بیان و بعد از اینکه از کار میرن بیرون، میگن آقا با مفاسد مبارزه کنم. همون وقتی که سرکارن مبارزه نمیکنن. 8 سال خاتمی بوده، 8 سال احمدی نژاد بوده، 8 سال هم روحانی داره میشه. خب کل اتفاقاتی که افتاده، بالاخره شماها همه کار این مملکت بدون هستین. جوابگو باشین. خب بده ای، مسئولیت نپذیری است. بگید آقا این خدماتو کردن، دستتون درد نکنه هر کدومتون. خب این وضعیت اقتصاد کشور، داخل، خارج، بانک، هسته‌ای، اینا کی کرده؟ خب شماها کردین دیگه. بپذیرید مسئولیت شما. آقا اینجوری کردیم، خوب کاری هم کردیم. دفاع کنید از کار خودتون، گزارش بدین، دفاع کنین. نه اینکه بری که در مثل آدم ویگانه که تازه از راه گرد راه رسیده، ای آقا کی اینجا رو اینجوری کرده؟ تو کردی. از راه میرسن آقا اینجا رو کی اینجوری کرده؟ شما کردین دیگه، کس دیگه نبوده. یکی هم مسئله دزدی گرگی ها. آقا این دزدی ها رو که از مریخ نیامد کسی بکنه، همین اشخاص بودن. یکی از همین کسایی که چند وقت پیش اختلاس کرد، من اینه 30 سال پیش زمان تو دهه 60 میشناختمش. اون یک سوپر انقلابی بود، همه رو دزد و خائن میگفت. البته اون موقع هم واقعا محکم بود و پای کار بود و اینا، خودش دزدی کرد. 30 سال پیش من دقیقا یادمه با هم صحبت میگم، آقا فایده نداره، اینا اکثرشون دزدن. بعد از جنگ زمان دولت آقای هاشمی بود، میگفت اینا همشون دزدن. خب حالا بعضیا دزدن، بعضیا نیستن. اینا فلان ایشون تو دهه 90 خودش مسئول یک جایی شد و خودش دزدی کرد، اختلاس کرد خودش. اینکه اهل بیت این همه مخصوصا در قضایای امام سجاد علیه السلام و بعد یک سر تمرکزشون رو گذاشتن روی مسائل اخلاق، تهذیب نفس، توجه به آخرت. برای که امت اسلام پولدار شده بود، او اول اینجوری نبود که. او اول همه اصحاب صفه، مجاهدین، گشنه، هر 10 نفر یه خرما رو 10 قسمت یا هر کسی بهش اینقدر می‌رسید. پاهاشون، کفششون پاره می‌شد تو بیابون، برگ نخل خرما می‌بستن کف پاشون، خونی می‌شد. بعد 10 ها کیلومتر، 100 کیلومتر وسط بیابون برن، تازه می‌خوان برسن با ارتش امپراتوری روم بجنگن. جعفر تیار شهید میشه، کی میشه؟ اون وقت چی بود؟ حالا زمانی که امام سجادن، زمان پس از کربلا، بزرگترین ابرقدرت جهان اسلام، همینطور ده هزار اسیره که داره میاد از شرق و غرب عالم، اسیر برده و کنیز داره میاد، اسرای جنگی. کاروانهای طلا و پول و امکاناتی که داره میاد. مسلمین ثروتمندترین مردم جهان دارن میشن، البته پولداراشون و حکومتیاشون. تو این شرایط اسمش هم گذاشتن جهاد. اینجاست که سید الشهدا فریاد میزنن اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. شما به اسم پیغمبر و دین و اینا رو میارید، شما دنبال هدف دینی نیستین، دنبال منافع خودتونین. خداوند فرمود زندگی دنیا هیچی نیست باطنش و حقیقتش جز لهو و لعب، بازی همش، اداست و زینت. تزیینش کردیم برای که شما تحمل کنین دنیا رو، ولی اینقدر گند اینجا، اگه ما زینت نکرده بودیم زندگی دنیا رو، شما حاضر نبودید یک ساعت تو دنیا بمونید اگه باطن دنیا رو ببینین چیه. و تفاخر، همه وقتتون فخر فروشی و تکاثر. تو پولت بیشتره یا من؟ تو رعیت زورت بیشتره یا من؟ تو علمت بیشتره یا من؟ مدرک تو مهمتره یا من؟ خونه من مهمتره یا تو؟ تمام زندگیتون اینه. اما آقا خدا من داره میگه که شما کل ماهیت یه عالم چیه؟ تکاثر در اموال و اولاد، ثروت و قدرت. خب این دعوت میگه آقا جهاد با نفس، فروپاشی درونی و گنداب شدن خود حکومت دینی و جامعه دینی، فروپاشی درونی، فروپاشی اخلاقی، فروپاشی ایدئولوژیک، راهش آدم سازی و ایمان به خدا و آخرته. آخ اینجا نقش او دعاها و تهذیب نفس امام سجاد رو میبینید، زمینه که خب دیکتاتوری هم اینقدر شدیده که غیر از این به نحوه دیگری ایشون نمیتونه عمل کنه و حرف بزنه. دنیا بله، اما مطلق کردن دنیا نه. دنیا بله، اما حد به عنوان هدف نه، به عنوان وسیله. این دعوای اهل بیت با ایناش. خطبه های نهج البلاغه، سخنرانی حضرت امیره که میگه ببینید اینا با اینکه ایشون مرد جهاد و شهادت و نبرده، اکثر سخنرانی ها و خطبه های امیرالمؤمنین زمان حکومتش سخنرانی های اخلاقی و معنویه. هی میگه تقوا تقوا تقوا. خب این معلوم میشه مسئله مهمی اون زمان هم بوده. معلوم میشه که خیلی ها گرفتار داشتن میشدن. هی امام تحقیر دنیا، نفی دنیا، گرامی داشتن ارزش‌های اخلاقی و معنوی، هی خدا، هی آخرت. چند تا سخنرانی راجع به قبر که تو قبر چه بلایی سر بدنتون میاد امیرالمؤمنین داده. چند تا صحبت دارن که صحنه مردن دارن تشریح میکنن که بستگان و فامیلتون دور سرتون میشینن، شما میبینینشون، بعد صداهاشون میشنید، بعد یه مدتی از پایین مرگ بدنتون میگیره میاد بالا، دیگه بدنت حرکت نمیکنه. بعد همین داره رو جزئیات چه دارن میگن. برای چی میخواد صحنه مرگ رو برای ما مجسم کنه، برای اونا مجسم کنه که آقا چرا از مرگ یادتون رفته؟ چرا فکر میکنین تا ابد اینجا هستین؟ همش نشستین نقشه میکشین برای ثروت و قدرت و شهوت و شهرت و... که بعد دیگه میرسه به اینجا حرف نمیتونی بزنی، بعد میاد بالا گوشات دیگه کار نمیکنه، میبینی همه لباشون تکان میخوره، تو صدا نمیشنوی، چشمات ولی هنوز داره میبینه. و بعد میره، بعد از این بدن خارج میشی با درد و فشاری که در تمام عمرت تجربه نکردی. بعد میبینی نزدیکانت شروع میکنن گریه و تو سر و صورتشون میزنن، بدنتو بلند میکنن، چی میگن؟ بعد میذارن تو قبر تنها میشی، نزدیکترین کسان میرن، اصلا نمیتونن به بدنت نگاه کنن، حالشون به هم بخوره، میترسن، بدشون میاد، زودتر میخوان گندتو رو بذارن زیر خاک و برن از شرت خلاص شن. بعد میرن اموالت تقسیم میکنن که تو یک عمر از حلال و حرام جمع کردی. باز یک جلسه امیرالمومنین دارن میان از کنار قبرستان رد میشن، یک لحظه میگن باشین، میگن میشنوید چی میگن؟ شنیدید چی گفتن؟ میگن آقا نشنیدیم. فرمودن گوش کنید چی دارن میگن. گفتن کی؟ اینایی که مردن. خب اینا رو چرا حضرت امیر میگه؟ برای که مرگ باوری و مرگ آگاهی ضعیف شد، هم بین سران حکومت اسلامی، هم بین مردم متدینین، هم بین همینایی که توی صحنه های مختلف بودن، یادشون رفت، هدف و وسیله کم کم جابجا شد. یه وقت به اصحاب گفتن، از تعمیر گفتن که یک خبر ما برای شما داریم، برای اموات، یک خبر هم شما برای ما. خبر ما برای شما اینه که همسرانتون رو کسان دیگری گرفتن، ازدواج کردن بایشون، تو خونه هاتون کسان دیگری دارن زندگی میکنن، اموالتون رو کسان دیگری دارن میخورن. این خبر ما برای شما. و اما شما چه خبر دارید برای ما؟ بعد شروع کردن خبرهای اونور عالم رو به اینا گفتن که آدم وقتی میخونه مو به بدنش سفت میشه. خب سید الشهدا اینا همه تو این موقعیت قرار گرفتن که دیگه تا داخل حکومت، من فقط برای که بدونین تا چه حد این جنایت ها بعدن پیش رفت، یک نمونهش رو بذارین عرض بکنم. تو کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی که تاریخ علم موسیقی و موسیقیدان ها و ترانه هاست، میگه که حدود 10-20 سال بعد از کربلا، دقت کن، امام حسین وقتی دیگه میفهمه چه اتفاقی داره میفته، میگه جوری شده بود از سال 70-80 هجری بزرگترین قمارخونه و فاحشه‌خونه و مطرب و خواننده ها تو مکه و مدینه بودن. دقت کردین؟ نه تو شهرهای دور، کشورهای دور، نه تو عراق و شام، مکه و مدینه مراکز اسلام، بزرگترین خواننده ها، رقاصا تو حوزه موسیقی و هنرپیشگی و همین کارهای به اصطلاح سرگرم کننده و این حرفا، مرکز اصلیش بوده، بزرگترین خواننده ها، نوازنده ها، عیاش ها، اشرف طلبای جهان اسلام مال مدینه و مکه، مرکز اسلام. که وقتی که خلیفه در شام میخواسته مجالس بزرگ تشکیل بده با مهمانان خارجی، دنبال خواننده و رقاص و نوازنده بودن، دنبال مغنی و خونیاگر بودن، میگفتن برین از مکه و مدینه بیار. مکه و مدینه پر از مجالس رقص و لهو و لعب و همین دیسکو و این چیزا بوده، بزن به رقص و مست کن و بهترین شراب ها تو مکه و مدینه سرو میشده. که همون زمان که امام سجاد، امام باقر تو مدینه، کثیف‌ترین شاعران، اینا تو کتاب طبقات شعرا هست و تو کتاب الاغانی، کثیف‌ترین ترانه نویسا که ترانه های فاسد اخلاق، ضد اخلاقی رو می نوشتن که ترانه هاشون تا می آمد سری می رفت تو بورس و انواع خواننده ها ترانه های اینا رو می خوندن، اینا تو مکه و مدینه بودن. مرکز فساد شد مکه و مدینه. شاعری است تو مکه به نام عمر ابن ابی ربیعه، تمام شعراش مال پایین تن است، ترانه هاش، هنرش هم فوق‌العاده زیبا، عالی از نظر هنری، ترانه هاش از نظر هنری بیست، بهترین خواننده ها ترانه هاشو میخوندن که تا ترانه رو میخوند این خواننده به این شعر میگفت، چند روز نشده تو کوچه های مکه و مدینه جوونا، دختر و پسر شعرهای اینا رو میخوندن، همه هم شعرهای پلشت، یعنی مرکز تولید این چیزا شد مکه و مدینه. بعد این مرد، بعد شعراش هم تو مغنی، ما تو حوزه که ادبیات میخوندیم او اوائل تو مغنی باب رابه، بعد شعره ایشون اونجا هست، از بس از نظر ادبیات عرب قویه شعراش پیمان ضرب نمونه خونده میشه که از نظر ادبی ببینید چه شعرهایی داره. رمی جمرات، وقتی اینا میرفتن حج هم میرفتن، مثل سلبریتی ها هستن تو دنیا الان، مثلا فهمشن مثلا هم رقاص لخت میخونه میزنه، روابطشون آنچنانی زنی ای با مرد و شوهری با ای همینجا قاطفاتی، مشروب، مواد اینا، بعد بعضیشون مثلا مکم حج و مثلا کارهای چیزی مذهبی هم گوهن، خدمت به محرومین و نظر و اینجور چیزا. اون موقع هم از کاروان اینا راه افتاده از یک از مدینه میخواد بره مکه، گفتن کاروان هنرمندان میخوان برن حج، تمام روستاها و شهرهای سر راه و آبادیهای سر راه ملت آمدن به استقبال اینا، کف و سوت و صلوات. بعد آمدن وارد مکه شدن، اینا رقاص و اینا وارد مکه شدن، مردم مکه آمدن یک استقبال عظیم که دارن میان برای حج و همه کارشون میرسیدن، هم زنا هم حج، هم شراب، هم در حین رمی جمرات شعر میگه برای حج، هم شعر میگه برای زن مردم که چقدر قشنگی، چقدر فلانی، چشم عبود اینجوریه فلان، هر دو شعر میگه، وسط رمی جمرات شعر میگه. یکی از اینا که همین آقا هاست میمیره، در مدینه عزای ملی، عزای عمومی اعلام میشه که اگر اهل بیت کسیشون تو اون لحظه از دنیا میرفت، کسی جرأت نمیکرد تشییع جنازه اینا بره. مدینه عزای عمومی اعلام میشه برای این خواننده و اکثر مردم شهر سیاه‌پوش شدن بری عزا گرفتن. ببین چی شده مدینه پیغمبر. اون کسی که نقل میکنه میگه که تو مدینه عزا بود، تو کوچه های میرفتن میدن مردم گریه میکنن، مرد و زن، پیر و جوون، تأسف میخورن که عمر ابن ابی ربیعه و شعراش و ترانه هاش رفت. بعد دیدم که یک خانم کنیزی که دیگه مثلا یک جای کار میکنه دیگه، یک سر دستش داره میره آب بیاره، گریه میکنه، عشق میریزه و داره میره. آمدم جلو گفتم برای چه خانم داری گریه میکنی؟ گفت مگه نفهمیدی ابن ابی ربیعه رفت از دست، اوج شکوه هنری رفت، رفت از دست بشر، از دست تاریخ. بعد دیدم چند تا جوان و جن، یکیشون بهش گفت که آبی غصه نخور، به جاش فلانه هست. یک خواننده دیگه بوده که او تازه جزو نسل جوان بوده، آمده بوده موج بعدی، موج دومی بوده، او هم خوب میخونده توی همین مایه های پاینتنه و اینا، همش توی همین مایه ها شعرهای قشنگ، صدای خیلی خوبی داشته. بهش میگه غصه نخور. یه شاعر جوان دیگه ظهور کرده در مدینه به نام حارث ابن خالد مخزومی که یه مدتی هم از طرف همین علمای شام ایشون حاکم مکه بوده، حالا از حکومت گذشته کنار رو آمده تو حوزه ادبیات و هنر و عشق و حال. این انشاءالله نمیذاره اون خلع به اونه، خلع ابن ابی ربیعه رو ایشون پر بکنه، شعراش عین اویه، بخونه حال کن. این شعرهای ایشون هم آمده توی کتابا که چقدر شعرهای کثیف ولی از نظر هنری قوی و جذاب، ولی محتوا کثیف. بعد شروع کرد گفت حالا یکی از شعرهاشو برات بخونم که خیلی غصه نخوری. ببین چه نفوذی توی افکار عمومی پیدا کرده بودن. شروع میکنه یک شعرشو میخونه، بعد این خانم کنیز، این خانم اشکاشو پاک میکنه، میگه الحمدلله الذی لم یضیع حرمه، خدایا شکر که حرم پیغمبر رو بی شاعر نگذاشتی، خدایا چه لطفی از این بالاتر که حرم ضایع نشد، حالا این یارو رفت یکی دیگه به جاش آمده که اقلا این خط این موسیقی و ترانه های اینجوری از این نوع ادامه پیدا میکنه. الحمدلله گریه میکرد و سپاس خدای را که قطع نشد این مسیر. شما آقا یه قضایه راجع به شب نشینی های مکه و مدینه است تو همین کتاب الاغانی و تو اون کتاب بخونین که اینجا هم اشاره میشه تو این متن بهش، که حتی آدم های فقیر گداگشنه کنار خیابون هم همینجور بودن، نه فقط پولدارا و عیاشا، آدم های معمولی هم همینجوری شده بودن. دو نسل گذشته از پیغمبر، ببین چی کار کردن اموی ها با مردم. میگه یه آدم گشنه بدبختی است به نام اشعب تما، آدم یک، این هم شاعر بود منتها توی لول پایین و دلغک بود، شعرهای طنز میگفت، ولی او هم خیلی شعراش مشهور بود تو کوچه بازار. اینا گرفتار این مسائلن تا آقازاده های قریش، دختر و پسرشون، کسانی که پدر یا پدر بزرگشون یا مادر و مادر بزرگشون جزء مجاهدین بودن، جزء اصحاب پیغمبر بودن، حتی بعضیشون نوه شهیدن، فرزند شهیدن، اینا هم تو همین بساطا بودن. اینا رو میگم که بفهمید اتفاقات چجوری ممکنه تکرار بشه. غرق در فحشا، همین شخص که مخزومی که عرض کردم به حساب نسل موج دوم رو گفتن ادامه بده، یه مدتی حاکم مکه بود، ایشون یه خانمی داشت که خانمی بود که شوهر داشت و معشوقه اینم بود، عشقای ضربدری و او با زن ای و اینا، اون موقع هم اونجوری کم کم راه افتاده بود. بعد میگه که او خانم در این حال مراسم حجش هم به جا می آوردن، ایشون حاکم مکه بود، نماز جماعتش هم می آمد تو حرم می خوند، فسق و فجورش هم می کرد، هر دو کار دیگه، هم گفت هم دنیا هم آخرت، هم اینجا کباب اونجا کباب، به هر دوش برسیم، باید جمع دنیا و آخرت به این شکل بکنیم، هم زنا میکرد و عرق میخورد و شعرهای آنچنانی مینوشت و با این تیپ هنرمندای فاسد ارتباط داشت، نه هنرمندای صالح مجاهد، هم نماز جماعتش ترک نمیشد توی حرم. ما همه کمچی پدیدهایی کم کم داریم. بعد نشسته بود او خانمی که دوست دختر ایشون بود، نه همسرش، دوست دخترش بود، گفتن آمده داره طواف میکنه، وقت نماز عصر شد، باید اذان میگفتن طواف قطع شه مشغول نماز عصر بشن. این خانم سری به یک کسی، به کنیزش گفت، سری میری به فلانه میگه که از اون نگن من طوافم هنوز تموم نشد، به لحاظ فقهی هم باید طوافش تموم شه، یعنی هم دوست دختر پسرن و روابط نامشروع داره، او شوهر داره با این هم رفیقه، هم طواف میکنه. میگه به فلانه بگید که از اون نگن من طوافم تموم نشده، دو تا شرط دیگه مونده. اینم دستور میده به مؤذن، میگه اذان نگو، از اون عصر نگو، دست بردار. وقتی گفتیم، بعد یکی از این دور برم میگه آقا به خاطری که این خانم طواف مخاط بکنه شما اذان رو تأخیر میندازید. میگه میشه اذان رو تأخیر انداخت؟ گفت ببین اگه این بهم بگه، گفت اگه این گل من ریحانه من به من بگه تا فردا از اون نگو، تا فردا هم کسی حق نداره تو مسجد الحرام از اون بگه. اگه بهم گفت تا فردا صبح از اون نگو کسی حق نداره. این شد حکومت اسلامی. حالا ببین حسین با کیا در افتاد. اینا رو افشا کرد امام سجاد. گفت به خدا اگر تا فردا صبح توافش طول میکشید میگفتم از اون نگن. اهل بیت با اینا درگیر بودن، درگیر شدن. متو اون موقع مخفی بود، بعد علنی شد.